بسم الله الرحمن الرحیم. اون مطلبی رو که دیروز عرض کردم از فرمایشات مرحوم آقای ناینی، این خیلی بحث طویل و زیلیه درباره شرط در معاملات و اینکه آقای ناینی خواسته بود بفرماید که وقتی کسی یک معامله رو انجام میده و شرطی میکنه، اگر اون شرط تخلف شد معامله صحیحه یا باطله. این خیلی طولانیه ولی دیگه چون میشه بحث فقهیه و حال دیگه تو بحث اصول لازم نیست بیشتر تو، فقط همین یک کلمه اینجوری عرض میکنم. اگر شرطی توی معامله شد و شرط نتیجه بود، شرط نتیجه بود، اینجا خود به خود و قهرن اثر می کند. اما اگر شرط فعل بود خود به خود اثر نمی کنه. اگر کسی گفت این کتاب رو می فروشم به شما به 100 تومن به شرط این که این کفش شما مال اون آقا باشد، این شو شرط نتیجه. همین که این کتاب من شما بفروشم خود به خود کفش شما هم میشه مال اون آقا، دیگه دادن و یه حرف هم نمیخواد. اینو میگیم شرط نتیجه. شرط نتیجه به یه شرط درسته، به یه شرط هم باطله. اگر چیزی سبب خاص شرعی بخواد شرط نتیجه باطله، مثل طلاق. بگی این کتاب میفروشم به شما به شرط اینکه زن شما مطلقه باشد، این باطله، چون طلاق صیغه خاص میخواد. اما بگی این رو میفروشم به شما به شرط اینکه کفش شما مال اون آقا باشد، این سبب خاص نمیخواد، چون سبب خاص نمیخواد درسته. این تو شرط نتیجه. تو شرط فعل، شرط فعل یعنی که بگه این کتاب میفروشم به شرط این که شما کفشتون رو به اون آقا بدهی، نه این که مال او باشد، به او بدهی. شما این کفش رو ندادید یعنی فعل رو انجام ندادید، فقط یه خیار فسخ داره. این درست مطلب اینه. حالا این رو با حرفای آقای ناینی تطبیق بدید ببینید چقدر فرمایششون درست یا نه. اون مثالایی رو که دیروز عرض کردم درباره دادگاه ها و شهرداری و فلان اینا، اونا همه همین جوره سا. و گفتم که واقعا باید خیلی احتیاط کرد توی این مسائل. این راجع به بحث دیروز. از قدیم توی این بحث نهی از معامله که دلالت بر فساد می کند یا نه، از قدیم تمسک کردن بعضی ها به چند تور روایت که این روایات در باب نکاح عبد بدون اذن مولا، آیا از این روایات میشه استفاده کرد که نهی در معامله دلالت بر فساد میکند یا بگیم دلالت بر فساد نمیکند؟ دو سه تا روایت، حالا من سری روایاتو میخونم تا بعد نتیجهشو بگم. تو وسایل شیعه جلد 20 اینا رو تو کفایه ذکر کرده آقای آخوند، همین کتاب آقای ناینی هم که دیروز آورده بودم توی اونم همین روایت آورده، البته یکشون آورده. من این روایت دومیش هم میخونم چون یه نکته توش هست که اون مشکل رو حل میکنه. حالا فعلا روایاتو میخونم. جلد 21 وسائل صفحه 114 ابواب نکاح عبید و اماع باب 24 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. قال سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیدهی، از امام علیه السلام سوال کردم درباره مملوکی که بدون اذن مولا ازدواج کرد. قبلا هم عرض کرده بودم بین توی فارسی ما از را سر مسئول میآوریم و تو عربی سر مسئولون انه میآوریم. تو عربی میگیم سألتهو ان مملوکن، تو ترجمه فارسی میگیم از امام سوال کردم مملوک را، یعنی ان را، ان حرف جر رو تو عربی سر مطلب در میاریم، تو فارسی سر شخص در میاریم. روایاتی که خلاف این گفته منه اونا 100% اون روایات مال فارس هست، فارس بوده عربیش هم خوب نبوده اونجوری نقل کرده. مثلا یه روایت هست که تو همین وسایل ها سأل رسول الله عن جبرائیل هل دخل الوقت، سوال کرد پیغمبر از جبرائیل که آیا ظهر شده. قطعا و یقینا این حدیث مال فارس هست، بلا عرب اینجوری حرف نمیزنه. البته اینم که میدونی هم کتب عربی شیعه هم صحاح سته سنیا هر دهتاش مال عجم هست، هیچ کدومش مال عرب نیست. و علت این که مثلا تو کتابی مثل مغنی یا مثل سویتی حدیث نمیارند علتش همین است، چون میگن اینا را عجما نوشتند. سألتو ان مملوک تزوج بغیر اذن سیده، مملوکی بی اجازه مولا ازدواج کرد. فقال ذاک الی سیده، این ملاک نظر اربابشه، ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما، اگر خواست اجازه میده اون نکاح میشه درست، اگرم که خواست میگه جدا بشید. قلت اصلحك الله ان الحكم ابن عتيبه، حكم ابن عتيبه نه عيينه که تو مثلا بعضی کتابا، حکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی و اصحابهما یقولون ان اصلا نکاح فاسدون. حکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی، این دوتا اینا جزء حالا صحابه بگیم یا جزء تابعین. ابراهیم نخعی، ابراهیم نخعی فکر میکنم مثلا تاریخ این همین ابراهیم نخعیه که مفسر بوده سنی است، از علمای بزرگ اهل سنت، آدم خوبی هم بوده. حجاج ابن یوسف میخواست اینو بکشدش و این قایم شده بود و در سال 113 یا 114 مرد، ولی حجاج ابن یوسف دنبالش بود که بکشدش. و میگن که حالا مثلا با عایشه ملاقات کرده، یعنی بچه بوده تو بچگیش عایشه رو دیده. و اون حکم ابن عتیبه هم از شاگردای این ابراهیم نخعیه، یعنی در واقع اینو جزء مثلا تابعینن و هر دوشون هم از فقهای کوفه حساب میشند، از فقهای کوفند. میگه خدمت امام گفتم که یبن رسول الله، این دو نفر حکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی و اصحابهما اینها یقولون ان اصلا نکاح فاسدون، اینا میگه اصل نکاح باطله، عبدی که بی اجازه مولاش ازدواج بکنه باطله. بلا تحل و اجازه تو سید له، اجازه بعدی هم فایده نداره. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یأس الله و انما عصى سیده، این نافرمانی خدا رو که نکرده، نافرمانی مولا رو کرده. فاذا اجازه فهو له جائز، وقتی اربابش اجازه بده صحیح می شود. حالا حدیث بعدی هم میخونم بعد توضیح میدم که این حدیث حالا چی میفرماید. حدیث بعدی هم اینه که عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد، یه بزرگواری یه هفته پیش سوال کرد این کلینی از احمد ابن محمد مشکلش چیه. این اصلا بینید کلینی عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد، اون عدتون من اصحابنا رو میخواد. بله بله اون سوال این بود که کلینی از احمد ابن محمد چه مشکلی داره. گفتم که مشکلش اینه که واسطه میخواد. و این عدتون من اصحابنا اگر که ان سهل ابن زیاد باشه، علی ابن ابراهیمو نداره. اگر که ان سهل ابن زیاد نبود، علی ابن ابراهیمو داره. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان موسی ابن بکر ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته ان رجل تزوج عبده بغیر اذنه، عبدی بی اجازه مولایش رفت ازدواج کرد. فدخل بها، عروسیم کرد. ثم اطلع على ذلك مولاه، بعد ارباب فهمید. قال ذاکل مولا ان شاء فرق بینهما، و ان شاء اجازه. این دست اربابش، اجازه بدهد یا اجازه ندهد. فان فرق بینهما، اگر که گفت جدا بشوید، فللمرأت ما استقها، مهر اون زنه سر جاش هست، مهرش رو طلب داره. الا ان یکون اعتدا فاستقها صداقا کثیرا، مگر اینکه این عبد یه مهر خیلی زیادی برای این زن گذاشته باشه که اینجا اون مهر باطله، باید برگرده به مهرول مثل. الا ان یکون اعتدا، تعدی کرده. و این اجازه نکاهو، اما اگر نکاه را اجازه داد، فهما علا نکاه همال اول، همون عقد ازدواج اول درسته. یعنی از حالا درست نیست، از اول درسته. قلت لعبی جعفر علیه السلام ان اصلا نکاه فا این، بله این عبارتش غلطه، فا انهو فی الاصل کان آسیان. به امام عرض کردم که خب این تو اصل ازدواج گناه کرده این عبده. قال ابو جعفر علیه السلام انما اتا شیئا حلالا، این که گناه نکرده بود. ولیس به آسن لله، خدا رو نافرمانی نکرده. انما اصا سیدهو ولم یعص الله، اربابش رو مخالفت کرده، نه این که خدا رو مخالفت کرده باشه. ان ذالک لیس، این حدیث دوم به خاطر این یه جمله خوندم، ان ذلک ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عده، این مثل نکاح عده نیست. اگر نکاح عده بود خود نکاح حرامه. بعد دنبالش میگوید که اگر که یک زنی خودش را به ازدواج یک عبدی درآورد، در واقع این زن خودش را برای این عبد مباح کرده بدون مهر. و اینم شاهد همونیه که من قبل عرض میکردم، عقد دائم بدون مهر صحیحه، اما عقد موقت بدون مهر باطله. حالا اینو میرسم، حالا اینو میگم که بلا اثر نه، یا سخنش با اثر میگم. حالا حدیث این بود که عبدی بی اجازه مولا ازدواج بکنه. امام علیه السلام هم میفرماید که لم یعص الله، خدا رو که نافرمانی نکرده، انما اساس سیدهو، مولا رو نافرمانی کرده. اگرم مولاش راضی شد نکاحش درسته. شاید کسی اینجوری بگیدم، بگه این حدیث دلالت میکنه بر این که نهی در معاملات دلیل بر صحت، نه دلیل بر بطلان، به خاطر اینکه عبدی که بی اجازه مولا برود ازدواج کنه، خدا گفته که حرف مولا رو گوش بده. این وقتی معصیت سید کرد، معصیت خدا را هم کرده. این که بی اجازه مولا ازدواج کرده، در واقع بی اجازه خدا هم ازدواج کرده. و امام علیه السلام فرمود اگر که با نهی مولا بود، بی اجازه مولا بود، این نکاح درسته. اگر که مولا اجازه داد میشه صحیح، اگر اجازه نداد میشه باطل. یعنی نکاحی که با نهی مولاست، که با نهی خداست، این دلیل بر بطلان نیست. حال صرف کنی، حالا تمام نشده. این پس قسمت دوم این شد که انما اساس سیدهو یعنی چی؟ یعنی اساس سیدهو و اساس الله، معصیت خدا رو هم کرده و هم معصیت سید کرده، معصیت خدا هم کرده. معصیت هم یعنی همون نهی دیگه، یعنی نهی داشته. در عین حال هم امام فرمود نکاح درسته. و اما جمله اول حدیث که می‌فرماید لم یأس الله انما اساس سیده، اون لم یأس الله معنیش این اساس نیست. یعنی این دو تا کلمه معصیت تو حدیث به کار رفته، اون معصیت به یه معناست، این به یه معنی دیگه است. لم یأس الله، حالا اینجا که آقای نایینی مثلا گفته، حالا فرماش آقای نایینی، لم یأس الله یعنی گناه وضعی انجام نداده. انما اساس سیدهو گفتیم معصیت سید معصیت خدا هم هست، یعنی گناه تکلیفی انجام داده. یعنی دو تا گناه رو دو جور معنا کنیم، اولی گناه وضعی، دومی گناه تکلیفی. حالا میرسیم آقا، عجله نکنید. همین حدیث دوم که خوندم که امام فرمود که نکاح در عده و اشباهش که نبوده، یعنی چی؟ نکاح در عده و اشباهش، نکاح تو عده حرامه و حرمتش هم حرمت چیه؟ وضعیه. یعنی نکاح تو عده باطل. این که حدیث دومو خوندم اصلا که اتیان نکاح فی العده و اشباهش، اشباهش مثلا نکاح تو احرام، نکاح تو احرام یا نکاح تو عده معصیت کیه؟ خداست. و نکاحش هم باطله چون حرمتش حرمت وضعیه، که خود حدیث اینو گفتیه. نکاحی که بدون اذن سید، نکاح حرمت تکلیفیست نه حرمت وضعی. این شاهد این که اون معصیت با این معصیت فرق میکنه. اگر که حدیث و کسی این طوری معنا بکنه، اگر کسی بگه منش اینه، نتیجهش اینه که این حدیث دلالت میکنه بر این که نکاح در معامله دلالت بر فساد نمی کند، بلکه دلالت بر صحت میکنه. ولیکن این که اولا یک لفظ به دو معنای مختلف توی یک حدیث به کار بره، این خلاف اصله، این خلاف قاعده است که کلمه معصیت را تو جمله اول لم یأس الله به یه معنا بگیریم، توی این یکی به معنی دیگه بگیریم. اونو بگیم لم یأس الله یعنی حرمت وضعی، انما اثار بگوییم یعنی حرمت تکلیفی. این خلاف قاعده است، اصلا مشترک لفظی خودش خلاف قاعده است. احتمالا معنای درست حدیث این باشه که معصیت را همه جا به یک معنا بگیریم، اما فقط اینطوری بگیم، ما بگیم معصیت گاهی به این معناست که نافرمانی خدا، نافرمانی خدا دیگه حلال نمیشه، عوض نمیشه. یه مرتبه نافرمانی، نافرمانی مولاست نه نافرمانی خدا. نافرمانی خدا قابل عوض شدن هست. این بزرگواری آقا فرمود که طبق آیه شریفه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء وهو کل على مولاه، این آیه دلالت میکنه بر اینکه لفظ عبد کل عدم. ببینید من دو تا مثال میزنم، ببینید لفظ عبد کل عدم هست یا نیست. اگر یه عبدی مال من بود، بی اجازه من اومد عقد شما را برای خانمی خوند، بی اجازه منم بود، حتی اصلا من بهش گفته بودم هم یه بر کسی عقدی نخونیا، عبد من بی اجازه من یا با نهی من اومد بر شما عقد خوند، قطعا درسته، هیچ اشکالی هم نداره، اجازم نمیخواد، یعنی لفظش کل عدم نیست. و اگر عبد من بی اجازه من ازدواج کرد، اما ازدواجش اینجوری بود، شما عقد یه دختری یا بر عبد من خوندید، خود عبد عقد نخونده ها، کس دیگه یه عقدی برا عبد من خونده، این درسته باطله؟ این باطله دیگه، موقوف بر اجازه است، این موقوف بر اجازه، با اینکه عبد الان هیچ لفظی نخونده، چون ملاک اینه، ملاک اینه که اون کار عبد مزاحم با مثلا اختیارات مولا هست یا نیست. عبد من بی اجازه من یه عقدی بر شما بخونه، به من ضرری نزده که، عبد من با یه نوکری منو بکنه، حالا یه عقدم بر شما خوند، همینجور که داشت ظرف میشست یه عقدم بر شما خوند، به کار من که لطمه نزده، من میخواستم ظرف بشوره، داشت ظرف میشست عقدم خوند، لفظش هیچ مشکل نداره، درسته، اجازم نمیخواد، حتی با نهیم باشه درسته. و اونجایی که خود عبد عقدو نخونده، شما برا عبد من عقد خوندید، عبد خودش هیچ کاری نکرده، ولی این اشکال داره. چرا اشکال داره؟ چون مزاحم با اختیارات مولاست، چون همین که شما برش زنگ گرفتید، این از این به بعد دیگه نمیدونم هی میخواد بره پلو زنش و هی میخواد نامزد بازی کنه، مزاحم با حقوق من میشه، درست؟ پس ملاک اینه که چه چیزی مزاحم با اختیارات مولا هست، یعنی این ملاکه، نه الفاظش و این حرفا. بنابراین میتونیم اینجوری بگوییم، بگیم حدیث اینو میخواد بفرماید که اگر معصیت خدا بود، معصیت خدا بعد دیگه تبدیل به رضایت خدا نمیشه، اما معصیت مولا تبدیل به رضایت مولا ممکنه بشود. و حدیث میخواد بفرماید چیزی که خلاف مصلحت مولاست، اگه مولا راضی شد، یعنی چیزی که مانع داشت، اگه مانعش برطرف شد، مانع اگر خدا باشه برطرف شدنی نداره، اما مانع اگر که رضایت مولا باشه برطرف شدنی داره. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، نتیجهش این میشه دا، این حدیث ندلالت میکنه بر اینکه نهی در معامله موجب فساد هست، و ندلالت میکنه بر اینکه موجب صحت هست، هیچ کدام، حدیث اصلا دلالتی ندارد. و صلی الله علیه.